در سطح وسیع تر اگر بخوان اقدام بکنند، اساساً به دلیل نداشتن پدافند کم میارن. حالا بیایم از این طرف. وقتی که پدافند دشمن آسیب دیده، پدافند یعنی رسانه عامل در درون اون مجموعه.
بله.
که ما چون قالب کشور نیستیم میگیم در اراضی اشغالی. آفندش به صورت نقطه زنی در اومده، توان آفندش هم کاهش پیدا کرده، یعنی بی بی سی فارسی امکان حملات بیشتر از این رو نداره. حالا قفل میکنند روی موضوعات داخلی، افراد داخلی، مباحث مطرح شده در داخل که بتونن قفل شکن باشن. ما رو اسرائیل لاک کردیم، قفل کردیم، آنلاکش این موضوعات یک اتفاق میفته. یعنی کافیه شما بری مثلا این مسئله رو حجوش کنی. حجو کردن یعنی آنلاک کردن اون لاک، قفل باز کردن اون قفلی که شما رو اون زدید
از بنبست در آوردن دشمن.
این رو خیلی باید دقت کنیم. جنگ ترکیبی است. برای همین حضرت آقا میفرمایند آقا نه اون حوزه انگاریش، نه حوزه دیدیش. آقا اینها رو دقت باید داشته باشیم. بی بی سی فارسی رسیده به نقطه‌ای که قفل شده. شما الان سرتیتر بی بی سی اینترنشنال، ایندیپندنت، رادیو فردا، اکسیوز، همه رو نگاه کنید، به پایین بیاد یه خط خوانی که بکنید ببینید واقعا قفله. اما حالا نکته اینجاست، اینها به دنبال این هستن که اطلاعات رو شروع کنن به ذره‌ای و نقطه چین دادن. الان شروع کردن به پخش برخی عکس هایی که حالا خودشون مد نظرشونه. میدونید یعنی چی؟ دارن استفاده میکنن. ما یه تکنیکی داریم به اسم تکنیک خط بریل، یعنی دارن یک طرف رو برجسته و طرف دیگر رو برآمده میکنند، فرو میبرند و برآمده میکنند. ذهن مخاطب راجب بعضی از موضوعات فرو میره، راجب بعضی از موضوعات برآمده میشه. این رو در نهایت چشتو میبندن، یعنی کاری میکنه که میبینی ولی نمیتونی ببینی. اون وقت خطی رو که به صورت لامسه، یعنی لمس غیر اطلاعاتی بهت تزریق میکنه رو شروع میکنی به خوندن. چیزی رو میخونی که وجود خارجی نداره. اینها رو بهش میگن لاف در غریبی. الان نتانیاهو با همین تکنیک داره لاف میزنه. البته لاف یک عملیات میدانی پشتبندش هم داره، اما نکته اینجاست در داخل برخی درگیر اون لافه میشن، کوچیکش میکنن، برخی وحشت میدانی میگیرتشون، گندش میکنن. عرضم رو تمام کنم و خدمت آقای آتقی، از تعادل خارج میکنن. همون کاری که با لبنان خواستن بکنن و سید نذاشت، همین کارو الان آقا انجام داد با سخنرانی که ایشون انجام دادن.
نماز جمعه هم همین کارو کرد.
دقیقاً تعادل برقرار کردن. از اینجا به بعد و قبلش، حالا برای مخاطب قابل شناساییه که آقا هر کی حرف اضافه میزنه داره تعادل خارج میکنه کارو.
من یه نکته کامل کنم بحثش اگه با سوالی بود در خدمت شما هستم. این که دونید بحث کوچک انگاری که مطرح شد، دقیقاً برادرمون هم درست فرمانده نگرده بود. انگاره مال ذهنه، میگه ذهنتون اینو کوچیک نبینه.
یعنی مخاطب مایی، من برای همین
مخاطب همه دردن. همن یعنی من و شمای مردم عادی بشه، مردم عموم، مردم آهاد امت، تا تک تک مسئولین ما، چه سیاسی، چه نظامی، چه رسانه‌ای، چه فرهنگی، چه اجتماعی، شما ذهنتون کوچیک نبینه،
عادی و کوچیک انگاری نکنید.
انگاره برای اینه. خب شما ببینید برخی بیانیه میدن، تو بیانیهشون اصلا انگاری ما یک کشور دیگه اتفاق افتاده. از شورای امنیت درخواست میکنن محکوم کنه. خب آقا شما یه پاسخ محکم بده. دیدی شما بالاخره موازعه اون چند دو هفته پیشم خدمت شما بودم تو این برنامه گفتم آقا موازعه مسئولینه. شما نکنید اومدم رهبری صحبت کرد. موازعه روشنه. آقا شما مسئولیت، آقای وزارت خارجه، آقای مسئول، آقای ستاد کل، شما مسئولیتتون طبق اون محکم بودن رو ببینن، مخاطب شما در داخل ببینه، دشمن شما در بیرون ببینه. اصلا عجز رو نباید در بیانیه های شما، در سخنرانی های شما ببینه. محکم آقا زده من پاسخ میدم، محکمم پاسخ میدم. درخواستی است که جایی نداریم. سازمان ملل الان یک سال و یک ماه گذشته یک سال گذشته از این عملیات فانه افسه 6 بار 7 بار قطعنامه رفته. سازمان ملل کجا به درد مقاومت و جمهوری اسلامی خورده که الان من دستمو دراز میکنم جلوی سازمان ملل تو رو خدا رژیم صهیونیستی رو محکوم کن. بعد نادانسته تو این فضا خب عملا ما داریم انگاری رژیم صهیونیستی رو به رسمیت میگیم، رژیم نامشروع ما، انگاری من از سازمان ملل میخوام این رژیمی که جزء سازمان ملل متحد هست رو طبق قانون منشور ملل متحد شما چیکار محکوم کن. من اصلا اون رو قبولش ندارم، اون مشروعیت ندارم، اون رژیم قاصبه. چون نباید برای این موضوع به شورای امنیتی که آمریکا وتو میکنه، انگلیس وتو میکنه، فرانسه وتو میکنه دستتو دراز کنی. حالا اب ندارد میگی آقا من یه قاعده بین المللی هم میخوام همراهی بین الملل داشته باشم، اما شما بیانیه‌های محکم اختیار نباید این بارو نمیکشید، مجبور مقام معظم رهبری بیاد اون نقطه تعادلی که آیه بکشه. این یه نکته. نکته دوم در مورد واقعیتش به نظرم میاد، چون من نگاه کردم آقای داودی شما دارید میگید واقعا خط رسانه غرب همراه رژیم صهیونیستیه، چه رسانه های خودشون تو جنگ، شما کانال 12 کانال 13 100% اما با رژیم صهیونیستی تو جنگ همراه هم. رسانه های مثل اینترنشنال و کلیه رسانه های غرب چه فارسی دارن اونا کاملا همراه هن. یه اتاق فکر دارن جنگ رژیم صهیونیستی بر علیه جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی یک سال داره رخ داده و داره اتفاق میفته. شما همونقدی که الان مثال میگم وعده صادق 2 اتفاق افتاد، خب طرف مقابل شما رژیم صهیونیستیه، آیا دستگاه امنیتی ما، دستگاه سیاسی ما و ساختار نظامی آماده باش نشد؟ اما چون بالاخره امکانه حمله مقابل رو متقابل رو بالاخره فرض دیگه، یه فرض مبتنی بر یه فرضی میگه امکان حمله وجود داره، من مبتنی بر این حمله باید آماده باشم، سیستم پدافندیم باید آماده باشه، نیرو هواییم باید آماده باشه، سیستم راداریم باید آماده باشه، نیروی زمین آماده باشه. آماده باشه اتفاق افتاده که شما این عملیات غرور آفرینی که سیستم پدافند جمهوری اسلامی انجام داده مبتنی بر اون آماده باشه است دیگه. به این علت به نظرم رسید این دو تا نکته رو تکمیل بکنم. بس آقای دکتر
خدمت شما عرض کنم آقای قاطقی، ببینید ما رکنمون در خدشناسی رسانه ها دو قاعده اصلی داره، تعادل و ضد تعادل. ببینید اسرائیل محال ممکنه در میدان بتونه نقطه تعادل رو از بین ببره، توانش اصلا نداره. شما نگاه کنید عملیاتی که حزب الله توی قیساویه انجام داد عملیات فوق‌العاده بود، عملیات اقامتگاه نتانیاهو رو زد، فارق از اینکه اصلا توش بوده یا نبود، ما الان کاری با اون نداریم، یه ضربه شخصی نشون داد که بگی تازه شروع شده.
دقیقاً اون کاری که اون رژیم صهیونیستی با ترورش تو ایران می‌خواد بگه من زدم خط منم پیدا نمی‌کنید.
بی بی سی و اینترنشنال موضوع رو تخفیف می‌دادند، المنار و المیادین و المسیره بردنش بالا. 5-6 ساعت که گذشت دیدن که کار از دستشون در رفته، چون برتری میدان با مقاومت بود، تعادل، حفظ تعادل دست این ستا رسانه بود. مرحله قبل تیپ گولانی رو، گردان گولانی رو میزنه وسط غذاخوریش، باز با همون پهباده هم میزنه، دوباره اینترنشنال بی بی سی 12-13 حارث همه شروع میکنن اتفاقی نیفتاده، این همون چند نفر آسیب مغزی دیدن عین الاسد. دوباره چون برتری میدان، نکته مهم اینجاست، دعوای رسانه ای آیا آتقی، دعوای تعادل و ضد تعادل. الان اینترنشنال بی بی سی از دیروز میخوان اثبات کنند، ببینید بس دو تا چهار تای ساده است، وقتی ما اطلاعات نمیدیم مخاطب دچار تشویش روانی میشه. آقا موشکای بالستیکی که رفت و آرور 1 و 2 رو در عمق اراضی زد ظرف 10 دقیقه رسیده. میدونی ظرف 10 دقیقه یعنی چی؟ یعنی 3 دقیقه بالاتر از آرزوی شهید تهرانی مقدم، یعنی 3 دقیقه دیگه بیاد پایین شهید تهرانی مقدم به آرزوش رسیده. درست شد؟ رژیم صهیونیستی شلی کرده خودش که نه، 7 جد و آبادش با همدیگه اومدن وسط میدون، باز از یه پایگاه امریکایی شلی کرده، یعنی توان شلی کرد داخل مجموعه خودش رو هم نداره. اون چیزی که تعادل ایجاد میکنه اینه، بی بی سی اینترنشنال دنبال چیه؟ دنبال باز کردن نقطه خط اطلاعاته که بیاد ارائه کنه، بگه ببین خب این ساختمون رو زده، خب یهو یک ساعت همشون روی ساختمون قفل میکنن، دوباره ساعت بعد یه 20 دقیقه تنفس میدن، دوباره یک ساعت بعد میگن این پدافند تو زدیم، اونجا رو زدیم. ببین نقطه خط وقتی که میره تو 24 ساعت کلا 5 خط اطلاعات میده، اما این 5 خط اطلاعات چون زبدر 24 شده خیلی به نظر میاد. رسانه های ما آیا آتقی، من میخوام بگم اصلا یادشون رفته که با تو چه وضعیتی هستی. نه اطلاعاتی از داخل رژیم ارائه میشه، نه اطلاعاتی از قدرت ما ارائه میشه. ما راجع به قصه فلسطین اون اول خاطرتون از رسانه های ما چه اشتباهی کردند، همه رفته بودن رو خط مظلوم مورد حجم قرار گرفته شده
نمایشه.
حضرت آقا اومد خط رو عوض گو آقا مظلوم مقتدر، مظلومیم اما
مقتدریم،
همه چیمون نشان اقتداره. اما شما ببینید خط اقتدار رو نمیرن. خط اقتدار رو چرا نمیرن؟ هزار و یک علت داره. یک علتاش اینه که شما باید مجموعه پک رسانه اید خودش رو تعادل باشه که بتونه تعادل ایجاد کنه.
این ظرفیت بنیادی میخواد بسته رسانه.
بی بی سی اینترنشنال که جنگ میدانی نمیکنه که، اون داره جنگ رسانه ای میکنه دیگه. پس اون میاد رسانه ها رو از تعادل خارج میکنه. رسانه که من یه جایی که میخوام بگم اینا خودشون هم تعادل ندارن، من خواهشم اینه که این برشی رو که یه برشی رو خواهش میکنم که اینو منتشر بکن، دوستان زحمت شو بکشن رو با هم بشنویم.
دیشب خود وزیر دفاع اسرائیل صفحه تلگرامیش دفترش یک عکسی منتشر کرد که نشون میده که او در حال به قولی فرماندهی ماجرا هست با یک سری جه. این عکس میبینیم که مانیتورهایی که روی دیوار هستش همه بلر شده یا محو شده، ولی یک عکسی از یک انفجاری در اون ته مانیتور تهی منتشر شده، به نظر میاد که مثلا کپی پیست شده گذاشته شده اونجا. این رو بعد از اینکه خود دفتر گالانت منتشر کرد، یعنی به صورت رسمی منتشر شد، بعد تحقیقات خبرنگاران و خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نشون داد که اون عکسی که اون ته هستش از آتش سوزی های سپالایشگاه در تهران بوده که تاریخش مال 13 خرداد 1400 یعنی
3 سال پیش.
درسته، یعنی فیک نیوز و تصاویر اشتباه و غلط هم حتی
ممنون که خودشون هم میگن.
ببینید اینو ما دیگه نمیگیم، اینو خودشون دارن میگن. پس بذارید اینجوری من به شما عرض کنم، ما مجموعه رسانه هامون باورشون نشده که رژیم در حال تمام شدنه. ببینید این یه همچین گاف گنده‌ای از اتاق جنگ رژیم با یک همچین وضعیتی تحقیقاً بی نظیره. خب میدان رو که نداری، حالا یه اقدامی هم علیه ایران کردی، حالا به من بگو ببینم اگر بخوایم اینها رو به نقطه تعادل برگردونیم باید چیکار کنیم. اتفاقاً آیا اعتقاد من هم مثل شما معتقدم خیلی جاها میدان نباید پیش بیاد، اول رسانه باید میدانداری بکنه که اگر میدان خواست عمل کنه با یه تیب خاطر این کار رو انجام بده.
آقای دکتر اگه اجازه بدید این برش مربوط به دیپلماسی و میدان هم بشنویم بعد بتونیم جمع‌بندی بکنیم اگر دوستان زحمت بکشن.
در هفته های گذشته شاهد این بودیم که آقای عراقچی وزیر خارجه ایران سفرهای متعددی داشت، تور خاورمیانه داشت، بسیاری از کشورها باهاش همراه بودند. آیا نتیجه‌ای برای ایران خواهد داشت؟ موقعیتش رو در منطقه چطور می‌بینید؟
بله، نتیجه مستقیم آنچه که الان رایزنی ها انجام شده، سفرهایی که آقای عراقچی انجام داده با کنشهایی که ایران انجام، نتیجهش این هستش که تقریبا پیمان ابراهیم میشود گفت که به گور رفته است. نتیجه دیگرش این هستش که اون رابطه‌ای که بسیار نزدیک شده بود بین اسرائیل و محمد بن سلمان، گفته بود که ما رابطه‌مون با اسرائیل داره کلوزر اند کلوزر، نزدیک و نزدیکتر داریم میشه، قبل از جنگ گفته بودش. و اون کاملا اون وضعیت ویران شده. کشورهای عربی که به هر حال از راه مباشات و به هر حال مدارا با اسرائیل ها وارد می‌شدن، نگاه کن الان لحن اردن هم که طرف صلح هستش با اسرائیل، لحن مصر هم
ممنونم تا همینجاش دیگه بقیهش هم میشه تکرار مکرر در خدمتیم. بفهم
آنچه که من فکر میکنم لازمه ما بهش بپردازیم، من از همو جمع‌بندی کنم که کار دست آقای آتقی باشه و ادامه بس، اینه که خیلی باید دقت داشته باشیم اینقدر میدان و رسانه در هم تنیده شده، خطای بزرگ یعنی برهم خوردن تعادل، تعادل یعنی دور ماندن، عقب ماندن و نرسیدن رسانه به میدانی که امروز بعد از 80 سال، قریب به 80 سال رژیم صهیونیستی رو در درون خودش قفل کرده. بینی و بین الله با هزار ادله، نه از سمت خودمون که از سمت خود اسرائیلی ها. من این جمله رو بگم و عرضم تمام های آتقه، ما ظرف 80 سال گذشته شما برید اطلاعات مربوط به تعداد کشته شده های نظامی اسرائیلی رو در بیارید. ما شمردیم حداکثر شد 100 تا. تو همین فقط 3 ماه گذشته آماری که فقط از خودشون در آوردیم نزدیک 500 تاست.
خورد خورد اعلام میکنه. آفرین. 2 تا بعد 4 تا.
کسی نمیشه اینا رو بشموره. خب ما نشستیم دونه دونه اینا رو شمردیم نزدیک 500 تا کشته شده.
دقیقاً.
ببین این میدان پوچیده. یعنی رژیم پوچیده به لحاظ رسانه‌ای، اما همچنان حواسش هست که اقتدارش رو نگه داره. چرا؟ چون حریفش یک جبهه مقاومته. پس ما نه در این حال اسرائیل رو باید خفیفش کنیم، نه در این حال اینقدر گنده، ولی بدونیم در مسیری قرار گرفتیم که این مسیر با همین روند منجر به نابودی رژیمه. حواسمون باشه رسانه از این میدان و وعده عقب نیفته.
درود باشه. دشمن رو از بنبست در نیاره که با هزار زحمت دشمن به بنبست میرسه. آقای دکتر آقاطقی،
خدمت شما عرض بکنم که من به نظرم میاد صحبت مقام معظم رهبری چند تا فراز مهم داشت که یه فراز مهمیش که اول صحبتم اشاره کردم بحث خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی است که به مقام معظم رهبری خواستشون این بود که هم مسئولین با فهم درستشون و هم انتخاب درستشون، چون بشاره میکنن دیگه، میگن کیفیت کار مسئولین و درست فهمیدنشون که حالا مبتنی بر تشخیص صلاح کشور هم هست، باید محاسبات رژیم صهیونیستی رو تغییر بده. این تغییره،
این جمله خیلی سنگینه. بله. این خودش هزار تا کد توشه ها. که تو چجوری عمل کنی که محاسبات اون تغییر
کنه؟ خطای
تغییر
محاسباتیش دوچار خطا بشه که تغییر
کنه؟ نه، محاسباتیش دوچار خطا بشه.
این اول به نظرم خود یک دست شدن محاسبات مسئولین کشور رو مقام معظم رهبری تو این چند ماه تو طی این جنگ درستش کردن، یک دست کردن. یعنی شاید هزینه بالایی هم دادیم، شهادت سه تسن، دست دادن جریان رهبران و فرماندهان و جریان مقاومت، اما بالاخره یه خط نفوذی که تو کشور وجود داشت و تغییر محاسبه مسئولین رو ایجاد کرده بود که آقا میشه با شما اون خطی که بالاخره بحث برادری با رژیم صهیونیستی رو مطرح میکنه، خط برجام رو دوباره مطرح میکنه. برجام هدف اولی آخرش چی بود؟ خلع سلاح جمهوری اسلامیه. یه نفر بیاد رسما بگه برجام هسته ای موشکی منطقه ای هدف اصلی و قایش خلع سلاح جمهوری اسلامی بود که موفق نشدن، حالا غیر از موضوع هسته ایش تو موشکی منطقه ای اتفاق بیفته، چه خط نفوذی مجددا تو این بره از زمان که تو فضای وسط جنگ شما با رژیم صهیونیستی میاد میگه ما حاضریم دوباره برجام اتفاق بیفته. اون خط نفوذی به گوش مسئولین خوند که آقا الان پاسخ رژیم صهیونیستی رو نده، منجر شد به اون شهادت. خب این یه درسی شد برای مسئولین که آقا با اون تناب بیراه میری، با اون تناب وسط چاهی شما.
مسئولین تشخیص بدهند.
تشخیصش الان دوباره باز هم آقا داره به همون جریانه که جریانه حضور داره، اون نفوذ کار خودش انجام میده. آقا با مسئولین داره نهیب میزنه، مراقبت کنید، درست تشخیص بدید. صلاح کشور رو باید در نظر بگیرید، اقتدار کشور رو باید در نظر بگیرید، تصمیم درست و به جا بگیرید. در این حال هم باید پاسخ اون داده بشه. تعرض کرده، پاسخ اون تعرضم باید داده بشه. این نکته ایست که حالا به نظرم رسید در پیام نظرت آقا دارای اهمیت بود. حالا در برنامه های آتی انشالله این بیانات باید بیشتر مورد بررسی و تدقیق قرار بگیرم.
اگر بخواید یک جمله بگید 30 ثانیه بر جنبندی که از آقای دکتر داودی هم بپرسید.
بفرمایید آقای داودی. ما
رمز موفقیت رسیدن به تعادل، و تعادل بر اساس صدفه و حادثه نیست، با محاسبه و دانشه. اگر خواست امروز حضرت آقا اینه که ما باید مجدداً به این نقطه برگردیم، به نظرم باید یه بازنگری بسیار جدی در همه حوزه‌ها، علل خصوص مدل فکر کردنمون در رسانه ها در واقع داشته باشیم، تا انشالله هر چند در میدان میدونیم که موفقیم، چون این مدل اقدامات یعنی ما در میدان موفقیم. لااقل میدان دوم رو نبازیم. حضرت آقا سه هفته پیش، چهار هفته پیش، یک ماه پیش فکر میکنم در جمع رزمندگان به مناسبت سالگرد دفاع مقدس یک جمله رو فرمودند. اونها در میدان موفق نشدند، اما در حوزه برخی جاها رو آقا نام میبره، میگه مراقب نفوذ در این اماکن و مراکز باش.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم که نکته سنجی کردید، صراحت به خرج دادید و انشاءالله که همه ما درس بگیریم، رسانه مجاهد متشرع میداندار باشیم. امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد نبی آقا تقی بودیم، کارشناس مسائل سیاسی بر رسانه، و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه و علوم شناختی، بررسی کردیم تمام مواردی که میشد ذیل موضوع رسانه‌های بیگانه، از تنفس مصنوعی به رژیم تا دیپلماسی مصنوعی برای آمریکا. ان شاء الله برای عزیزانی مثل خودم یادآوری میکنم که برای رسانه مجاهد متشرع میداندار بودن باید شورمان در خدمت شعورمان باشد. به دشمن صهیون بگو ای احمقها، ما فرزندان حیدریم و اینک خیبری دیگر در حال تکرار است و فردا نمایان خواهد شد. تا برنامه دیگر، خداحافظ. يتكرر وغدا تظهر طلائع النصر في الصمود والحق يظهر. آه اگر چه که کوه است قصه این غم جان کار، چون تو و نام تو بالاست پرچم نصر و منن با. از دل آتش پر گرفتیم با غم هر سر، قد کشیدیم از لب هر زب با خروش آغاز نصر الله شنیدیم. قل للعداد یا حمقا، نحن ابناء حیدرین و خیبرین، قد یتکرر و غدا تظهر طلائع النصر فی الصمود و الحق یظهر. شام إيران الغيور مع لبنان في التضحيات، سنحرر القدس الجريح إن وعد الرحمن آت. وبداية نهاية صهيون أمر ليس بعيد، واقفون قادمون نأتي بتاريخ كل شهيد.
بهینه بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه. ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که یک، هر جا هستیم همین الان بلند شید. دو، بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. سه، یه درجه از زمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. چهار، برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
آرمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه، و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 00 00 00 07 و شماره شبای IR 320 21 6 0 1016 4 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. به ساعت 20 رسیده ایم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی فرهنگی توجه فرمایید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.